بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. نکته‌ای درباره اون بحث فصل دوم، این که علامه فرمودن که عرضم خدمت شما برخی از این انواعی که ما شماردیم حقیقتاً اینها از تحت جوهر خارجن. خب این اول نکته، حالا علامه نسبت به دو تاش فرمود، یکی نسبت به صورت جسمیه، یکی نسبت به نفس، ولی این مطلب تمام اون انواع رو میگیره مگر صورت جسمی. تنها جسمه که مرکب هست از ماده و صورت، و جسم است که حقیقتاً میتونیم بگیم جنس دارد و فصل دارد و جنسش ارزم به خدمت شما جوهره. بقیه همه بسیط هستن، حالا چه میخواد ماده باشه، صورت جسمیه باشه، میخواد نفس باشه، میخواد عقل باشه، ولی این به حسب مقام حقیقی، حالی بخواهیم صحبت بکنیم به حسب مقام حقیقت همین میشه، ولی اینجا به حسب مقام اعتبار که همون بلعرز علامه گفتن، اینها عرضم به خدمت شما مندرجه تحت جنس جوهر هستن. به چه معنا؟ به این معنا که ما گفتیم همین بساط، اون انواعی که بسیطن، درسته که جنس و فصل حقیقی ندارن، ماده و صورت حقیقی ندارن، ولی ما میتوانیم اون لوازم عامشون رو اخذ بکنیم و به منظره جنس قرار بدیم، اون لوازم خاصشون رو به منظره فصل قرار بدیم. لذا اینها به این معنا جنس و فصل دارن و به این معنا میتونیم بگیم جنسشون چی هست؟ جوهر هست. یعنی همین فرض بگیریم ارزم به خدمت شما نفس، خب این جوهریت یه لازم عامه، هم در عرضم به خدمت شما نفس وجود داره، هم توی عقل وجود داره، توی ماده وجود داره، تو صورت جسمیه داره. این یه چیز عمومی، سریم چندتا عمومیه. خب این ما به منظره یه جنس قرار میدیم، بعد یک سری خصوصیاتی که مثلا اختصاص به نفس داره اونا رو به منظره فصل قرار میدیم، میشه جنس و فصل اعتباری. عرضم تو اون فضای اعتبار بلعرز، اینها بالاخره جوهر جنس نفس میشه، جنس صورت جسمیه میشه، جنس عقل و ماده میشه.
ولی ما حقیقتاً اینها رو تحت جوهر داخل میدونیم.
بله؟
ما رو حقیقتاً تحت جوهر، یعنی اینها رو میدونیم.
نه دیگه، اعتبار، این در حقیقت جنس چیه؟ جنس حقیقی چیه؟ اون ذاتیه، اون محدوده ذات باید باشه، اما این بیرون ذاته، لازمه نفس، عقل، ماده و صورت، اینا یک عرضم به خدمت شما یه لازمه عام دارن و اون اینه که در موضوع نیستن، خارج ذاتشونه، ولی هست این خصوص، این طرف هست و این چهارتا هست، چون تو این چهارتا این مشترکه، این لازمه، اینه ما میگیم جنس. اون وقت به هر کدوم یک خصوصیتی دارن اونو میذاریم فرد. نه، این در مقام اعتبار، در مقام بلعرز، خود علامه هم گفته دخول بلعرز و دخول صورت الجسمیت فی تقسیم دخول بلعرز، این دخول بلعرزه، تو مقام اعتباره، تو مقام به عنوان جنس اعتباری، به عنوان فصل اعتباری، که باز میتونید همین جنس و فصل را شما به شرط لا لحاظ کن بشه ماده اعتباری، بشه صورت اعتباری. نه، صورت و ماده و جنس و فصلی که عقل شما اونو اعتبار کرده، اونو ساخته، به این معنا. این یه نقطه. اینجا صحبتی دارید؟
شد توی اعراض ما داریم چیزی که بسیط باشه؟
بله همه اعراض هم بسیطن، لذا
همونجا
همه حرف رو میزنیم ما. تو اعراض هم عرضم به خدمت شما، همون ها میاییم اون جنبه های عام رو بزن عرض بودن. شما تک تک اعراض رو میاید تعریف میبینید. عرضون مثلا کم چیه؟ عرضون قابل عرضیست که قابل قسمت به ذاته هست. اونا هم همین دیگه، جنس و فصل اعتباری دارن، ماده و صورت اعتباری دارن، ولی جنس و فصل حقیقی ندارن. بساعد یه نقطه این که حالا اگر ما گفتیم که عرضم به خدمت شما این حرف رو زدیم، همین حرف علامه که گفتیم اینا این چهارتا، علامه دوتا شو بود رو بگم چهارتا غیر از جز بقیه شون این جوهر جنس و اجناسشون نیست، ذاتیشون نیست. خب این آیا در تعداد مقولات تأثیری میگذاره؟ نه، مقوله اون وقت عرضم به خدمت شما، شما جوهر رو دارید دیگه، اما جوهر زیلش حقیقتا جسم هست. این جوهر تکن نمیخواد، جوهر سر جا خودش هست و چیز دیگری در کنار جوهر قرار نمیگیره. اینا که جنس الاجناس نیستن، ماده که جنس الاجناس نیست، بله صورت که جنس الاجناس نیست، نفس که جنس الاجناس نیست. مثلا نفس جنس الاجناس چه چیزهایی هست؟ عقل جنس الاجناس چه چیزهایی هست؟ ما گفتیم اونجا که منحصر به فردن، اینجور نیست که مثلا عقل یک جنبه اشتراکی باشد بین تمام عقول. وقت عرضم به خدمت شما اونجا این بنوان جنس و اجناس اونها مطرح نشه کرد، چون اونجا هم بالاخره اونام جنس ندارن، اونام جنس ندارن، اونام بسیط. و اگر شما بگید اصلا اون بیان دیگری که من گفتم برخی ها این حرف رو زدن، عرضم به خدمت شما حالا علامه مصباح میزنه، ولی قبل از ایشون هم فلاسفه ای زدن، من دیشب نگاه میکردم الان خاطرم رفته. خب اگر شما جوهر رو بردارید، جسم به جای جوهر مینشینه، نه اینکه اون چند تا بیان نمیده جوهر چیه، جوهر چیست، جوهر بگید اصلا کلن مفهوم ماهوی نیست، معقول ثانی فلسفیست. همونطور که عرض رو شما گفتید نحوه وجود وجود فی نفسه لغیره، این جوهریت هم نحوه وجوده، وجود فی نفسه یا لنفسه. خب میگیم جنس الاجناس ما چیه؟ جسم میشه، و جسم با اون نقطه‌های دیگه میشن 10 تا باز. لذا این تأثیری تو
اون 4 تا دیگه چی میشه؟
اون 4 تا دیگه جنس الاجناس نیستند، جنس الاجناس نیستند، و اونا نه در مقام حقیقت ها، نه تحت جنسن و نه جنسن. در مقام حقیقت گویی نه تحت جنس و نه جنس هم. اون وقت این معنا اتفاق میفته که ما یه نقطه ای در مورد مقولات که میگن، یعنی ما حرفی که زدن گفتن تمام ماهیات زید این دهتا هستن. خب اگر اون چهارتا رو ما ببریم بیرون، عرضم به خدمت شما این حرف دیگه صد نمی کنه. پس باید اینجا همون تو یه مقام اعتبار هم داخل بکنیم، بگیم اعتبارا این جوهر جنس این پنجتا هست. اون وقت هست که تمام ماهیات دیگه زیر اینها قرار میگیرن، اون صحبتی که فلاسفه کردن اینجا صادق. اما نه، اگه اینا رو خارج بکنید دیگه اون نقض میشه، اون که گفتن تمام ماهیات. این عرضم به خدمت شما اینجا در باره فصل سوم بحث جسم. اینجا اون چه که در فیزیک گفته میشه، عرضم به خدمت شما در فیزیک، عرضم به خدمت شما صحبت از ذرات بنیادیه. یعنی عرضم به خدمت شما ابتداءً حرف از اتم بود و زیمقراتیس هم صحبتش در حد اتم هست، اما اونجا دیگه الان هست میگن این گفتن این اتم هم خودش اجزایی دارد، الکترون هست، هسته هست، هستن تشکیل یافته هست پروتون و نوترون. الکترون رو میگن که اون ذره بنیادیه، ذره بنیادی یعنی عنصر، همون تعبیر عنصری که ما تو فلسفه داریم، یعنی بسیط، یعنی الکترون دیگه مرکب نیست از اجزا، اون ذره بنیادی دیگه، اون قابل
دو تا هم
حالا برای حالا اونو میگم، برای اینو گفتم که اونا رو بگم. ابتداعا همینجوری فکر میشد که مثلا پروتون هم ذره بنیادی، نوترون هم ذره بنیادی، و الان اینا رو یا تشکیک میکنن یا میگن که اینا ذره بنیادی نیستن، اینا قابل تقسیم هستن. نظرم به خدمت و تقسیم، آره دیگه تقسیم خارجی، چون دیگه تو فضای فیزیک آنچه که اونها فضای فیزیک یه مقداری فضای عرفیه. یعنی الان ما همین بخواستم توضیح بدم ارزم به خدمت شما، حالا این همین باشه این که من توضیحش بدم. خب ما الان فیزیک دان میگه ما دیگه این ذرات جسم نیستن. اون جسمی که فیزیک دان میگه چیه؟ اون چی میگه فیزیک دان؟ جسم. جسم میگه فیزیک دان میگه همون جرم. جرم ما چجور تعریف؟ ماده. مادهیه که ما توی از مثلا دوره راهنمایی من یادمه میخوندیم ماده چیز هر چیه که فضا اشغال میکنه. اون وقت فضا اشغال میکنه ارزم به خدمت شما با عرفی، حالا عرفی که یه مقدار دقیق شده آمده این جسم را، این جسم عرفی را، عرف غیر علمی، این ماجیک رو گذاشته زیر میکروسکوپ، بعد دیده این یه ذراتیه، بعد میگه اون ذرات دیگه جسم جرم نیست، ماده نیست. یعنی چی؟ یعنی اون به حسب حتی اون دستگاهش دیگه حجم رو نمیبینه. یعنی اون انقدر ریزه، من دارم توضیح اینجوری میدم، انقدر ریزه که اون دستگاه هم اون حجم را، اشغال فضا را نمیبینه. برای همینجا ما همینو گفتیم دیگه تو فلسفه، گفتیم این تا کجا میره؟ گفتیم تا اینجا میره که دیگه دستگاه خارجی کار نمیکنه، رحمم حتی کار نمیکنه، اون تصویری از اون شما نداری که بخوای تو ذهنت اونو تقسیم بکنی، ولی عقل میگه اونجا یه امتدادیه، اون فضا اشغال کرده. لذا این که اینجا اختلاف پیدا میشه بین فیلسوف و فیزیکدان، این قابل جمعه. یعنی اون تو فضای عرفی علمی، البته یعنی اون دستمن تو دستگاه خودم که دارم نگاه میکنم امتدادی دیگه برای این ذره نمیبینم،
خیلی که انهوش امتدادی نمیبینه، ولی بالاخره اون اگه امتداد نداشته باشه این میز مثلا
اون دیگه حرف فیلسوفه. یعنی اون فیزیک دان که با عقلش که مسائل،
فیزیک دان هم همینو میگه، شاید در مثلا بیانش مثلا
بودن. نه نه این فیزیک دان الان گفته اینا که حرفای گفتن ندارم، شما مقالات هم شرح نهایه علامه مصباح مراجعه بکنید، بعد اونجا ایشون هم آدرس داده به مقالات فلسفی شهید مطهری که اونها میگن اینا رو دارن، اینا جسم جرم که همون جسم ما
واقعا جرم نه، چون من داشتم نگاه میکردم دیروز مثلا میگفتم که الان اصلا نمیشه چیزی که خودش امتداد نداشته باشه ازش یه چیزی تولید، مثلا الان نقطه فلسفی نمیشه ازش خط تولید بشه.
بله یعنی اونا حرفا رو میزنن.
آره یعنی
خب حالا اگه اون حرفا رو اگه اینا مثلا شما ببینید هم علامه مصباح که نهایی گفتن هم شهید مطهری که این مقاله رو نوشتن، الان ممکنه حرفای باز جدیدتر اینا باشه، ولی تو اون فضایی که اونها تو زمانی که اونها بودن مثلا علامه مصباح تدریس نهایی میکرده، شهید مطهری مقاله نوشته، تو اون فضاها عرضم به خدمت شما فیزیکدان میگفته این جسم نیست، جرم نیست. بر چه اساس؟ بر اساسی که همون فضای این بوده که اون با همون دستگاهش کار داشته. ببین تو دستگاه من اشغال فضا
لفظ که دعوا نیستش که
بله،
او هم میگه که اتم فضا اشغال میکنه، ولی میگه من جرم نمیدونمش. چرا؟ چون جرم مثلا این میدونم، به این میگن
نه دیگه، اگه شما بگید فضا اشغال میکنه یعنی جرمه دیگه، چون جرم چی رو تعریف کردی؟ بوده اون چه که فضا اشغال میکنه.
به قول شما تو همون فضا عرفیش داره بحث میکنه، داره میگه اینقدر.
خب من عرضم همینه دیگه، من تمام حرف عرضم همین بود، گفتم که اینا اختلاف، من دارم اختلاف رو رفع میکنم، نمیگم اختلاف دارم، من گفتم فیزیک تو فضای عرفی صحبت میکنه، حالا یه عرفی دقیق، یه عرفی دقیق، باز اون دقت فلسفه اونجا نیست. اون میگه عرضم به خدمت شما عرف میگه آقا عرف این رو میگه امتداد داره، اینه میگه طول و عرض و ارتفاع داره، اینه میگه فضا اشغال کرده، اینه میگه جرمه. اما فیلسوف مردم به خدمت شما مثلا بگیم مولکول را میگه جرمه، اتم را مثلا میگه جرمه، اما دیگه الکترون میگه او جرم نیست. چرا میگه جرم نیست؟ چرا؟ چون تو فضای همون فضای حس خودشه، حس مسلح، میگه من نمیبینم فضای ارزم فضا اشغال کنه، اینو من حس نمی کنم ارزم بخواد، مگر فیزیکدانی باشد که فیلسوف هم
باشد،
فلسفه هم خونده باشه، اون ممکنه بر اساس همون استدلالهای عقلی بیاد این صحبت را انجام بده. به هر حال ما اگر این رو تو علوم فیزیک و روز مسلم بگیرن که ما به یک ذرات که همین هنوز مسلم نیست، ما وقتی که این جسم تجزیه میشه به یک ذرات بنیادینی میرسیم که اونا دیگه قابل تجزیه نیستن. ما یه من فیلسوف، یعنی فیلسوفی که فیلسوفه، میگه اون ذرات بنیادین رو من جسم میدانم، مثلا الکترون را میگم این الکترون جسمان و این الکترون مرکبون من ماده و صورت، یه ماده ای دارد و یه صورت الکترونی، یعنی اونها میشن در حقیقت انواع جسم، انواع جسم، یعنی یه جسم دارید شما الکترون، یه جسم دارید مثلا پروتون اگه بگین اون ذره بنیادی، یه جسم دارید نتون، سه نوع جسمه که اینا کنار هم قرار میگیرن، یه اتم مثلا اتم ارزم به خدمت شما خاصی را به وجود میآورن. تمام حرفهای فیلسوف، تمام صحبت ها این چیه؟ تمام حرفهایی که فیلسوف میزنه یعنی مفهوم نقض نمیشه، سر جای خودش هست، تکان نمیخوره. جسم به عنوان یه جوهری که ذو ابعاد ثلاثه هست، این وجود دارد، ولی مساقش قبلا فکر میکردن همین جسم محسوسه، الان میگن حتی اون اتم از زیمقراطیس هم نیست. لذا علامه میگه حرف زیمقراطیس را با اصلاح میگه من میپذیرم، الان میگه ذرات بنیادینه، اونها مساق جسمه. تو اونها ما میایم بحث میکنیم که مثلا آیا اون مرکب از صورت ماده هست، بالاخره اونها جسمن به این معنا که یه جوهری که ذو ابعاد ثلاثه هست. حالا بازم بحث های اینجا میشه کرد، بحث های درباره فیزیک که تو نهایه شده دیگه، من اینا رو وارد نمیشم، همونجا توی شرح علامه مصباح هست، بحث انرژی مثلا، اون که باز اینا باید شما توجه از رو داشته باشید، این که میگن جسم مثلا انرژی متراکمه، انرژی همون جسم پخش شده، اینا فرضیه هست، چیزی اثبات شده این نیست، حدس تخمینه، نظریه فرضیه دیگه، نظریه
فرضیه یعنی ذهنیه، خب نظریه یعنی اثبات هم شده ممکنه، ولی چی بشه؟ چون الان اتم رو که میشکافن میشه انرژی، هیچی نمیمونه، میشه فقط انرژی، یعنی یه جسمی تبدیل به انرژی داره.
خب حالا میگم باز شد فضاهای جدید، من الان اطلاعات ندارم، ولی میگم توی مثلا توی فضایی که مثلا شهید مطهری علامه مسواه اونجا این حرف رو میزنه که اینا حدس و تخمین و فرضیه هست، یعنی اثبات نشده که واقعا جرم ارزم به خدمت شما به جسم تراکم انرژی باشه، و اگر اینو بگن و اگر این صحبت رو بکنن باز طبق اون برهان عقلی، حالا من نمیخواستم وارد بشم، حالا به طور در عدد چند جمله، اگر این صحبت بشه که آقا جرم و جسم همون انرژی متراکمه، ما اون ذرات انرژی رو میگیم اونا هم ذو ابعاد هستن. چرا؟ چون اگر شما میگید این جرمی که ما داریم، این میگید فضا اشغال کرده، خود شما یه چی میگید؟ فیزیکدان میگید این جرم فضا اشغال کرده و این از چی تشکیل شده؟ از ذرات انرژی متراکم. خب طبق همون قاعده عقلی که از هزاران و میلیاردها نقطه امتداد و خط به وجود نمیاد، اگر اون ذرات امتداد نداشته باشه ما این امتداد رو نداریم. پس اگر این مسلم بدانید شما، اثباتش هم بیان شما شده باشد که جسم مرکب از اجزاء انرژی، انرژی متراکمه، اون ذرات انرژی ما باید بگیم چی هم؟ اونا هم امتداد دارن. دقیقا جسم اون وقت چی میشه؟ اون ذرات میشه، اونا میشه مصداق جسم. اجسام متراکم، اجسام متراکم میشن این جسمه که فیزیک دان میگه که ما حالا بودیم بزن، یا این جسم عرفی را به وجود میاره.
فقط یه سوالی
بباشم
الان یه قطعی در واقع قراره که یه صورتی بیاد مثلا روی جسم قرار بگیره. مثلا الان انسان جسم، حیوان جسم، سنگ هم جسم دیگه، درسته؟
بله.
چه چیزی اینا رو جدا میکنه از هم دیگه؟
فصلشون، صورتشون،
صورتاشون.
بله، هم میتونیم بگیم فصل صورت اینا یکی هم دیگه، فقط به شرط یکشون به شرط داده که لا بشه.
حالا این صورت میاد رو کی قرار میگه؟ کجا قرار میگه؟
حالا همون دیگه رو ماده. حالا این میرسه، یعنی این بحث فصل بعدی و ادامه، همه هر ادامه داره دیگه، بحث صورت و ماده و صورت و ماده مینشینه، ماده اولا ماده ثانیه، صورت چه نسبتی از بین صور نوعیه با صور جسمیه، اینا هم بحثی است که تو ادامه میاد. خب مطالب رو دیگه از بیرون گفتیم، دیگه تطبیق بکنیم و تا ببینیم به کجا میرسیم. فل اقوال و خمستتون، پس اقوال درباره جسم 5 تاست. البته تو نهایه بعدا میخونید که اونجا سبعتون یا ثمانیتون. بله، الاول ان الجسم متصل واحد به حسب الحقیقه كما هو عند الحس وله اجزاء بالقوه متناهيه. اول اینکه جسم یک واحد متصل به حسب حقیقت واقع، همونطوری که واحد متصل تو حس ما، و برای این جسم اجزاء بالقوه هست، مطمئن متناهی هست، اجزایش بالقوه، تقسیم بالفعل نیست، و اینا متناهی است، یک حد خاصی داره. و نسبت الی شهرستانی، همین شهرستانی صاحب ملل و نهر، به اون نسبت داده. از ثانی انه متصل حقیقتن کما هو متصل حسن. قول دوم مثل همون اولیه، این که متصل از حقیقتن جسم، همونطور که تو حس متصله. و هو منقسم انقسامات غیر متناهیه، و همین جسم تقسیم می شود، اونم انقساماتی که دیگه نهایت ندارد، به معنا لایقف. این بی نهایت، بی نهایت بالفعل نیست، بی نهایت میگن لایقفی. بی نهایت لایقفی اشکالی نداره، مثلا عدد، عدد بی نهایت لایقفی است. لایقفی یعنی چی؟ یعنی بالفعل نیست دیگه، الان عدد هر چه شما ادامه بدید ادامه پیدا میکنه، ولی بلفل تمامون اعداد الان ندارید. اون بی‌نهایت بلفل فقط خداست و غیر از اون هیچ بی‌نهایت دیگه نما نداره. اما در غیر خدا بی‌نهایت لایقفی، مثلا همین خلقت. خدا ارزم به خدمت شما، ای بیا فرینت، بیا فرینت، بیا فرینت، ادامه داشته باشه تا بی‌نهایت. خب اینجا هم همینطوره، این انقسام بلفل نیست، لایقفی است، یعنی تقسیمات بالفعل ما اجزای بالفعل بی نهایت نداریم. اون اشکال پیش بیاد که یک موجود محدود به حد چطور از بی نهایت اجزای بالفعل تشکیل شده، این نه لایقفی، این بالفعل نیست، ولی شما میتونید اینو تقسیم بکنید. ای خودش تفسیر کرده، ای انه یقبل الانقسام الخارجیه به قطع، این که انقسام خارجی قبول میکنه با قطع، با بریدن تو دستگاه، بر اینو چوب و دو قسمت بکن، او به اختلاف عرضینه و نحوهی، یا با اختلاف دو تا عرض. این ماجی گردم به خدمت شما، اینجاش سفیده اینجاش قرمزه، بگو این یه قسمت این یه قسمت، با اختلاف دو تا عرض، یا نحوهی یک خطی ازم به خدمت شما، شما وسط این بکش، میگه این دو قسمت شد. حتی اذا لم یعمل الالات القطاعت فی تقسیمی لصغرهی قسمه الوهم، تا جایی که دیگه آلات قطع کننده در تقسیم اون جزء عمل نمیکنه، اثر نمیگذاره، به خاطر دیگه خیلی کوچک شده، این ارزم به خدمت شما وهم میاد اونو تقسیم میکند. حتی اذا عجز عن تصورهی لصغره البالغ حکم العقل کلیاً به انه کل ما قسم الى اجزاء کان الجزء الحاصل لکونه ذا حجم له طرف غیر طرف یقبل القسمت من غیر وقوفه. باز انقدر این کوچیک بشه که عجز وهم ما عاجز بشه از تصور اون اجزا، اون جز به خاطر کوچیکیش، کوچیکی بیش از اندازه اش، اون وقت در اینجا عقل میاد وارد میدان میشه. عقل یه حکم کلی میکنه که شما هر چقدر که این جزء تقسیم بشه به اجزایی، اون جزء حاصل قبول قسمت میکنه بدون وقوف، بدون توقف. چرا؟ به خاطر اینکه لکونهی زاحت من، به خاطر که حجم دارد و طرفی دارد غیر از طرف دیگه، این یه طرف، اون دو اون طرف دیگه. فإن ورود القسمة لا يعدم الحجم، چون که ورود قسمت اینکه تقسیم میشه حجم را معدوم نمیکنه، حجم سر جای خودش هست. ای و نسب الى الحكماء، به حکما این قول نسبت داده شده. الثالث انه مجموعة اجزاء صغار صلبة لا تخلو من حجم. قول سوم اینه که جسم مجموع اجزای کوچکی صلبه، سخته ما که نمیشه تقسیم بشه، انقدر محکم است و استوار، قابل تقسیم. لا تخلو من حجم، اما اینا حجم دارن. تقبل القسمت الوهمیت و العقلیه دون الخارجیه، قبول قسمت وهمی و عقلی میکنه ولی دیگه تقسیم خارجی قبول نمیکنه. و نصف بلا زیمقراطیست، و اینجا یه نقطه ای هست تو بیان زیمقراطیست. زیمقراطیست گفته جسم مرکب مجموعه ای از اجزاء استقاره، مجموعه ای از اتمات، ولی جسم رو چی دونسته؟ اون ذرات رو جسم، ظاهر کلامش اینه، او ذرات و جسم ندانست. خب همین جسم عرفی جسمون، فقط این دقت داشته باش، این اتصالی که شما میبینی این اتصال وجود ندارد، اینا ذراتی هم کنار هم بینشون فاصله هست. پس بعد علامه که میپذیره قول زیمقراطیس رو با دو تا اصلاح میپذیره، یکی این که جسم اون ذراته، نه اینی که عرف میگه جسمه، و دوم نه ذراتی که حتی شما گفتی اتم، برو فراتر، اون ذرات بنیادین اتم، اونا رو ما میگیم مصداق جسم هستن. لذا قول علامه 100% پذیرش این نیست، از دو جهت. یکی این که جسم این مجموعه نیست، جسم اون ذراته، نه اون ذرات که حتی شما میگی که اتم، بلکه اون ذرات بنیاد. الرابع انه مؤلف من اجزاء لا تتجزا لا خارجا ولا وهما ولا عقلا. چهارم این است که ترکیب یافته این جسم، ببین اینا همه تو همون فضا هست که جسمو همون مجموعه میدونن، نه اون جسم تشکیل یافته از اجزایی که تجزیه نمیشه، نه خارجا ولا وهما ولا عقلا. به اصطلاح میگن جسم از جوهر فرد، اونی اصطلاحیه به اون اجزا که الان متکلمین میگن جوهر فرد. جوهر فرد یعنی چرا؟ چون جوهره، چون اون اجزا جوهرن دیگه. فرد چون دیگه تقسیم پذیر نیست، از این جهت اصطلاحا بهش میگن جوهر فرد. و انما تقبل الاشاره حسیه، اون اجزا فقط اشاره حسیه قبول میکنن. و هی متناهیتون، این اجزا هم متناهی هست. ذوات و فواصل فی الجسم، دارای فاصله ها تو جسم هستن. تمر الالت القطاعه من فی من مواضع الفاس، من مواضع الفاس، اون ارزم به خدمت شما اون آلت قطاعه از اون جاها، از اون فاصله ها عبور میکنه، نه که اون اجزا تقسیم نمیشه. این کاغذ که شما قیچی میبینید دو تکه میشه، این کاغذ میاد در اون فاصله ها عبور میکنه و فاصله بین اونها میندازه. نه دیگه، اینا همین حرفا زدن که علامه بهشون اشکال کار میکنه دیگه، این اشکال داره حرفاشون، میگم اینا یه حرفا زدن، نمیخوام بگم درسته که. و نسب الی جمهور المتکلمین، اینو متکلمین میگن. الخامس تعلیف الجسم منها، پنجمی مثل چهارمی است کما فی القول الرابع الا انها غیر متناهیه. فرقش که اونا میگن اجزا متناهیه، اینا ایشون نظام به نسب نظام نسبت داده شده، این گفته که اون اجزا غیر متناهی نیست. خب حالا علامه یکی یکی این اقوال رو تحلیل و بررسی میکنه. و یدفع القولین الرابع و الخامس، قول چهارم و پنجم رو چی دفع میکنه؟ اینی که انما الدعیه من الاجزاء التي لا تتجزا ان لم تكن ذوات حجم، اون اجزایی که میگه تجزیه نمیشه آیا حجم ندارد؟ اگه بگید حجم نداره، چطور یه حجمی از اجزایی که حجم ندارد تشکیل شده؟ اگر که بگید اونها دارای حجم نیستن، امتنع ان يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضروره، محال است که محقق بشه از اجتماع اون اجزای جسمی که دارای حجم باشد به ضرورت. و این کانت ذوات حجم، اگه بگید دارای حجم اون اجزا، لازم محل انقسام الوهمی و العقلی به ضرورت. و این فرض عدم انقسام محل خارجی لنهایت صغره ها، اگرم بگید حجم داره، لازمش اینه که دیگه انقسام وهمی و عقلی رو قبول بکنه بل بداهد. اگرچه فرض شما بکنید که دیگه انقسام خارجی در مورد اونها وجود نداره، به خاطر که نهایت کوچیکی رو اونها دارن. این یه اشکال. الا انها لو کانت غیر متناهیه کان الجسم المتکون من اجتماعها غیر متناهی الحج بالضروره. این اشکال به کدوم میشه؟ به قولی که قول پنجم که میگم اینا غیر اجزا هم غیر متناهیه. و اگه غیر متناهیه باید حجم بی‌نهایت شما داشته باشی، نمیشه حجم شما محدود و مشخص و خاص باشه اما اجزا بی‌نهایت باشه. حالا برای که این اشکال هست که اگر اون اجزا بی‌نهایت باشه، اون جسمی که تشکیل میشه از اجتماع اون اجزا، اون هم حجمش بی‌نهایت خواهد بود. وقد اقیمت، حالا اینم ادامهش میگه، باز بر میگرده به اون که اینا اجزاء لا یتجزع جوهر فرد قائل شدن. علاوه میگه در براهین زیادی و ادله زیادی بر بطلان جوهر فرد و همون جزء لا یتجزع اقامه شده در متولات که دیگه علامه نگفته. وقد اقیمت علی بطلان بطلان الجزء الذي لا يتجزا وجوه من البراهين مذكوره في المتولات، اقامه شده بر بطلان جزئی که عرضم به خدمت شما تجزیه نمیشه، وجوهی از براهین که در متولات بیان شده. خب و یدفع القول الثانی وهن الوجوه التي اقيمت على كون الجسم البسيط بعد ذات اتصال واحد جوهري من غير فواصل كما هو عند الحس. فقول دومش رو رد میکنیم، سستی اون وجوهی که اقامه شده بر این که جسم بسیط دارای یک اتصال واحد جوهری هست، عرضم به خدمت شما بدون فاصله، همونطور که این در حس هست. یعنی اونها که قائل شده اند که این جسم یه اتصال واحدی داره، همونطور که ما حس میکنیم، یعنی این ماجیک ما متصل میبینیم، این میز رو متصل میبینیم، یه واحد اتصالی جوهر است، براهینی داره. الله میگه براهین سسته، تمام اون براهین اشکال داره. از اون طرف هم علوم روز گفته که این فاصله وجود داره، پس براهین شما مخدوش. علم روزم که گفته فاصله وجود داره، پس دیگه حرف شما قابل قبول نیست. وقد تسلم علماء الطبیعه، علمای علوم طبیعی قبول کردن همشون اخیراً بعد تجربات علمیت ممتدت ان الاجسام مؤلف من اجزاء صغار ذریه مؤلفت من اجزاء اخرى. این قبول کردن بعد از تجربه های علمی طولانی، چی رو قبول کردن؟ این که این اجسام تشکیل یافتن از یک اجزای کوچک ذره‌ای، همون میگن اتم، که باز اون ذره ها، اون اجزا مؤلفون، اون اتم ها ترکیب یافتن از اجزای اخرى، اجزای بنیادی، این الکترون و اینها. خب لا تخلو من نبات مرکزیت ذات جرم، خالی نیستن، اون اجزا از یک هسته مرکزی که دارای جرمه. اینم یه صحبتی هست که میگن که الکترون وزن نداره ولی هسته وزن داره. اینم اینجا علامه اشاره میکنه که اون هسته مرکزی جرم داره، سنگینی داره، وزن داره، اما الکترون نه، این حالت نیست. ولی یکون اصلا موضوع لنا، علامه میگه این رو ما اصل موضوع میگیریم، این که اونجا ثابت شده ما به عنوان اصل موضوع. چرا میگه اصل موضوع؟ یعنی ما که اینا اثبات نکردیم تو این، اگه ما اثبات میکردیم دیگه اصل موضوع نبود. ولی وقتی یه چیزی رو تو علوم دیگه اثبات شده ما اون رو اینجا استفاده میکنیم، به این میگن اصل موضوعه. خب پس این قول دوم رو رد کرد، این بیان قول اول رو هم رد میکنه. و ینفع القول الاول انه یرد علیه ما یرد علی القول الثانی، وارد میشود علی ارزم به خدمت شما علیه بر اون قول دو اول آنچه که بر قول ثانی هست، که شما میگید قول اول هم چی میگو؟ میگفت این واحد متصل کما عند الحس. خب پس اشکالی که به قول دوم، قول اول دوم در این مشترک بودن، میگفتن این جسم همونطوری که ما حسش میگونیم تو واقع هم همینجوری از واحد متصل هست. خب پس اون اشکالی که به قول دوم شد به اینم هست. و رابع و خامس اشکال قول چهارم و پنجم هم هست. چرا؟ چون قول ارزم به خدمت شما اول چی میگفت؟ میگفت که این لهو اجزاء بالقوه متناهیه، این اجزاء بالقوه دارد و متناهی هست. خب میگیم که اجزاء بالقوه متناهی نمیتونه باشه، چیزی که دارای امتداده باید بی نهایت قابل انقسام باشه. لجمعی بین القول باتصال الجسم بالفعل و بین انقسامه بالقوه الى اجزاء متناهیه تبقى القسمت دونها على الاطلاق. چرا که قول اول جمع کرده بین قول به این که جسم یه متصل بالفعل است و بین انقسام این جسم بالقوه به اجزاء متناهی که می ایستد قسمت دونها در اون نزد اون اجزاء متناهی علی الاطلاق به طور مطلق. فالجسمو، پس علامه میگه چی شد جسم؟ بالاخره چی شد علامه؟ فالجسم الذی هو جوهر ذو اتصال. جسم اول تعریفش چیه؟ جسم اون جوهری است که دارای اتصاله. جسم یه جوهری است دارای اتصاله در سه جهت. یمکنو ان یفرد فیه الامتدادات الثلاثه. جسم یه جوهر دارای اتصالی است که ممکن است فرد بشه در او امتدادات سگانه. فرض بکنید طول و عرض و ارتفاع، یعنی طول و عرض و ارتفاع دارد. خب این ثابتون لارایبتی، این وجود دارد حقیقتا. خب لکن مصداقه الاجزاء الاولیه، اما مصداقش دیگه جسم عرفی نیست، اون اجزاء اولیه است. التي يحدث فيها الامتداد الجرمي و الیها تتجزا الاجسام النوعيه، اون اجزاء اولیه که ارزم به خدمت شما حادث می شود در اونها این امتداد جرمی، این امتداد جرمی عرفی حسی، و به اونها به اون اجزا منتهی می شود تقسیم این اجسام نوعیه دون غیرها علامات تقدمت الاشارت الی، دون اون ارزم به خدمت شما چیزهای دیگر، اون اقوال دیگری که بود. و هو قول زیمقراطیس ما اصلاح ما، این همون قول جناب زیمقراطیس با اصلاح ما، که اولا ارزم به خدمت شما ایشون جس را همون مجموعه دونست، ما میگیم نه مجموعه جس نیست. ثانیا ایشون گفت اون ذرات استقار را که قابل تقسیم است اتم دانست، ما گفتیم نه اتم هم قابل تقسیمه، اون ذرات بنیادینش هست که قابل تقسیم خارجی نیست و اون جسم است، اون واحد اتصالی ذو ابعاد ثلاثه هست که قابل تقسیم خارجی نیست ولی قابل تقسیم وهمی و عقلی هست. خب حالا اینجا ما در حقیقت چی رو پذیرفتیم؟ گفتیم جسم به معنای همین تعریفی که علامه کرد، یک عرضم و خدمت شما جوهر دارای اتصال سه بعدی. خب این عرضم به خدمت شما هم با قول شیخ اشراق میسازه که جسم و بسیط بدونی، جسم مرکب از جوهر و ماده ندانی، و هم با قول مشاء میسازه که اونها میگن جسم مرکب از ماده و صورته. الان میخواد علامه چیکار بکنه؟ در فصل بعدی میخواد قول مشائین رو بیاد اثبات بکنه که این قول مشائین برمیگرده به ارسطو. بعد ارسطو هم عرضم به خدمت شما ابن سینا پذیرفته، ملا صدرا پذیرفته، علامه پذیرفته، این نظر رو پذیرفتن که جسم مرکب از عرضم به خدمت شما از ماده و صورت. خب این حالا جسم مرکب از ماده و صورته، این رو ما با این اشتباه نگیریم، یعنی هر دو گروه ماده رو قبول دارن، اینکه ما یه ماده‌ای داریم، یه حیولایی داریم، ولی اون ماده و حیولا را چه بدانیم؟ شیخ اشراق میگه اون فعلیت، همون صورت جسمی ماده هست، همون که میگه صورت جسمی داره ماده که همون صورت معنا نداره دیگه، همان جسم بسیط اون مادت المواد هست، اون همون حیولا هست که یه چیز بالفعلیه. اما مشا میگه نه، مادت المواد حیولا، اون عرضم به خدمت شما اون چیه؟ اون یک قوه هست، یه جوهری هست که قوه محض، جوهران قابلیت محض، قوه محض، پذیرش محض، و غیر از اون چیز دیگری نیست. خب چرا اینا هر دو گروه اتفاق دارن بر این مطلب؟ یعنی شاید بشه گفت همه فلاسفه اینو قبول دارن، یعنی هیچ فیلسوفی پیدا نمیشه که ماده و حیولا رو قبول نداشته باشه. اما حیولا و ماده چیتون اختلاف هست؟ دلیلش اینه که اون چیزی که مسلمه تبدیل و تبدل ما داریم تو عالم ماده، اینا رو میبینیم، ما میبینیم دانه گندم میشه خوشه گندم، این سیب ارزم به این شکوفه میشه سیب، این شکوفه میشه، این آب میشه یخ، یخ میشه باز آب، آب میشه بخار. این تبدیل و تبدل ها رو ما میبینیم. خب تبدیل ما تبدیل میبینیم، تبدیل با اعدام و احداث فرق میکنه، با حدوث و عدم فرق میکنه. حدوث عدم چیه؟ اینه که مثلا این دانه گندم از بین بره، کلن هیچ، بعد از او یک خوشه گندم به وجود بیاد، اون هیچ بشه، هیچ ها، وگرنه خب بعد از اینکه خوشه گندم هم به وجود اومد او دانه گندم از بین، ولی اون منظور اون هیچ بشه، یعنی هیچ اثری از او باقی نمونه که او یه، ولی از ابتدا ابداعی یه خوشه گندم به وجود بیاد، مثل که حضرت آدم مثلا عرضم به خدمت شما حالا بگیم خلقت ابداعی داشته، حالا این اگه اونجا بشه قابل تصویر بشه. تبدیل چی میخواد؟ تبدیل نکتش چیه؟ تبدیل اینه که بین دوتا حالت باید یک جهت ثابتی باشه، ما به این میگیم تبدیل. یه جهت ثابت هم توی مثال روشن، اول تو تغییرات عرض، تغییرات عرضی، مثلا میگید که این سیب سبز تبدیل به سیب قرمز شد، سیب سبز تبدیل به سیب قرمز شد. خب این یعنی چی؟ یعنی یه سیبی داری که تو حالت سبزی هم بود، تو حالت قرمزی هم همون سیب هست، همون سیب هست، فقط چی؟ آمده عرضم به خدمت شما عرضش تغییر کرده، عرض اون سبزی بود، عرض این قرمزیه. این جهت اشتراک وجود داره. خب حالا اگه این رو بیایم تو تغییرات جوهری، توی مثلا آب میشود بخار، میگه آب شد بخار، این همه آب شد بخار، همه آب شد یخ، خب اون جهت اشتراک چیه؟ اونجا یه جهت اشتراکی شما میخواید. خب حالا عرضم به خدمت شما شیخ اشراق مثلا اینجا میگه همون جسمه، جسم، اون جسم، اون جسم در بین اینا مشترکه. عرضم به خدمت شما حالا ایشون صور نوعیه رو قبول نداره، میگه دوتا عرض اینا عوض شده، دوتا عرض عوض شده. خب ولی مشا چی میگه؟ مشا میگه ما یه ماده داریم. حالا میگه این صورت جسمی، از سوال شما این صورت جسمی کجا میشینه؟ ما یه ماده داریم، این ماده ثابته، این ماده تغییر نمیکنه. این ماده قبلا صورت آبی داشت، بعدم که حرارتش دادی صورت آبی رفت و صورت چی نشست به جاش؟ صورت بخاری نشست. این میشه اون ماده که یه چیزی قوه محض، قوه محض اردم به خدمتش. او ثابته، او ثابته، فقط صورت ها عوض شده. صورت آبی رفته صورت یخی آمده، صورت آبی رفته صورت هوایی و بخاری آمده. این پس در هر دو گروه دارن یک ما به اشتراکی لازم دارن و اونو قبول دارن، اما اون ما به اون امر ثابت در این تبدلات و در این تغییرها چیز مشا میگه اون ماده است، ماده یعنی ماده جوهری که قابلیت محض باشه. اما شیخ اشراق چی میگه؟ میگه اون ارزم به خدمت شما یک همون جسمه، همون جسمی هست که بالفعل اون ماده تو مواد هست و حیولا هست. مثلا علامه مصباح همین میگه، میگه مسلم اگه ما ماده رو نمیتونیم انکار بکنیم، اما ماده به معنای این که یک جوهری باشد که قوه محض باشه، این رو ما نمیتونیم بپذیریم.
استاد پس الان جسم ما قرار تشکیل بشه از یک ماده و یک صورت درسته؟
بله.
پس یعنی هر الکترون یک ماده داره، یک صورت خاص خودش داره؟
بله.
شما وقتی اسب رو نگاه میکنیم، انسان رو نگاه میکنیم، سنگ رو نگاه میکنیم، آب رو نگاه میکنیم، میبینیم الکترونش همونه، هیچ فرقی نمیکنه.
چی؟
الکترونی که در مثلا اتم هر جسمی هست همونه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. الکترون الکترونه، فقط چون کم و زیاد میشه اون اتم تغییر میکنه. وقتی اتم تغییر کرد اون جسم هم تغییر میکنه. مثلا الان نمیدونم مثلا طلا با نقره فرقش چیه؟ فرقش اینه که تعداد الکترون پروتون نوترون هاش مثلا متفاوته.
بله.
از این جهت پس ما الان هر کاش بکنیم جسم قابل تغییر نیست، پس فقط یه صورت بیشتر نداره. چون ما الان ثابت کردیم که جسم چیه؟ همین الکترون دیگه، درسته؟
نه، من که نگو، من گفتم ازم به خدمت شما ذرات بنیادین که فقط الکترون نیست.
حالا نوترون و پروتون
هم پس چند نوع شما دارید؟ چند نوع جسم دارید؟
جسم داریم ولی اینا همش مشترکه.
خب چند نوع
صورتی در اینا وارد میشه؟
چند نوع جسم دارید؟ خب اینا کنار هم قرار میگیرن، یه اتم رو به وجود میارن، اون اتم ها کنار هم قرار میگیرن، یک مولکول رو به وجود میارن، مولکول ها کنار هم قرار میگیرن، یک جسم عرفی را به وجود، آب رو به وجود میاره، آهن رو به وجود میاره. خب اون جسم هایی که عرضم به خدمت شما، اونها آیت میگید بالاخره یه تغییراتی دارن دیگه، اینجوری که بی تغییر باشن. میگن میگن اول اینکه میگن میگن اون ذرات شکل هاشون فرق میکنه. این چیزی که گفتن میگن یکی شکل هایی که آرایششون
فقط آرایش فرق میکنه،
نه الان میگن شکلشون هم فرق میکنه.
یعنی مثلا اتم چوب
نه، من ذرات دارم.
بله، ذرات بنیادین چوب با ذرات بنیادین مثلا آهن متفاوت.
نه، اون ذرات بنیادین من میگم، ذرات بنیادین ازم به خدمت شما. حالا هم آرایش، هم مسلمه شما آرایش. خب آرایش آیا تغییر میکنه یا نمیکنه؟ الان شما آب، اون ذرات بنیادین یه آرایشی داره که در اثر اون آرایش چی شده؟ آب رو تو شما دارید. اون آرایش به هم میخوره میشه چی؟ میشه بخار. پس اونجا تغییر و تحول شما دارید. اون وقت تغییر و تحول اونجا تو فضای چی قرار بگیره؟ بگید آرایش و اینا که به چه نحو قرار بگیرن، عرضم به خدمت شما، این یه چیز عرضیه، خارج از اون ذراته. تغییر عرضی میشه. آیا تغییر جوهری داری؟ تغییر صورتی داری؟ اونجا تو بحثای حرکت بدون پی بگیریم که اون الکترون اگر که شما ازم به خدمت رو آر بگید این عرضش تغییر کرده، طبق اون بحثهای حرکت جوهری که ما بیروز بود که جلسه اشاره کردم که از تغییر عرض ما پی می‌بریم به تغییر جوهر. یعنی عرض بیانی بود که صد راه یکی از برای اینه که عرض بدون جوهر نمیتونه
هر عرضی
بله؟
هر عرضی الان این که مثلا این لیوان رو مثلا من اینجوری بکنم یعنی یکی از اعراضش تغییر کرد
بله، حالا اون دیگه باید اونجا پی بگیریم اونجا اینه، ولی الان شما فعلا اینه خواستید که میگید تغییر و تحول رو تو اجسام قاصد انکار بکنید، نه انکار نمیشه، حداقل الان این مقدار از یه طریق
شما می‌برید اجسام، بعد اجسام رو می‌برید حداقلش روی اتم.
خب
اجسام رو سه تا میشتن،
نه اجسام نبردن، چه چیزی این اتم رو گفتم به وجود آورده؟
اون سه تا
نحوه آرایش اون ذرات، غیر از اینه این نمبرز. الکترون، این نوترون، پروتون، اینا یه آرایش خاصی اگه داشته باشن میشه اتم آب، آرایش دیگری داشته باشن میشه اتم بخار، آرایش دیگه داشته باشن اتم. پس ببینید اینجا شما یک امر ثابت دارید در حالت و اون ارزم به خدمت شما چی تغییر پیدا کرده؟ آرایشی عرض.
حالا توی بحث خب. مثال آب ما که اصلا هیچی تغییر بده، حتی اتم ها هم تغییر پیدا نمی کنه، فقط فاصله
آرایش دیگه، آرایش همینه دیگه،
نه فقط فاصله مولکول ها زیاد و کم میشه. یعنی مثلا یه مولکولی داریم از اتم چیز تشکیل شده، مثلا از دو تا عنصر تشکیل شده، اون عناصر مثلا اکسیژن خودش اتم داره، باز هیدروژن خودش اتم داره. تو مثال ما هم مثلا ما میگیم که چوب و مثلا آهن،
حالا اینا یه چیزاییست که باید اون جنبه‌های فیزیکیش رو آدم پیگیری کنه. حالا ما مثال‌های مسلم ده. خاک میشه گیاه، اینو شما ارزم بخواد چه میفرمید الان هر بله خاک، این الان هر سال که این درختان در بهار زنده میشن، سرسبز میشن، این برگ چیه؟ این میوه چیه؟ این میوه جز همون ذرات خاکه که میاد تبدیل میشه به یک نبات، خاک جماد میشه نبات، بعد همین نبات میشه حیوان، بعد همون حیوان اینا که ارزم به خدمت، به قول اینا تو تفسیرشون آیت الجوادی فرمودن، میگن که شما میگید مگه میشه این جسم میگه خاک شده دو مرتبه زنده بشه؟ میگه که قرآنی که استدلالی داره چیه؟ استدلالی که در باره این شغل میکنه همین اشاره به همین زنده شدن طبیعت میکنه و کذالکن نشور میکنه. یعنی چی میخواد بگه؟ قرآن خواهد تشریح کنه، تمثیل بگه؟ نه، این برهانیه. شما هر سال به تعبیر آیت الله جواد دمی هر سال میبینید خاک میشه نبات، زنده میشه، خاک مرده میشه نبات، حیات نباتی پیدا میکنه. این هر سال شما میبینید، خود قیامت هم همینه، جسمی که خاک بده دو مرتبه زنده بشه. اونها چی؟ اونها تو تبون تبدیل
یکی میتونه بگه که اینا انرژیش رو مثلا، یعنی یک دانه که ما میکاریم بالاخره خودش نباته دیگه،
بله،
انرژی خاک رو میگیره، نه اینکه خود خاک مثلا چیز کنه.
انرژی اسمش رو میخوای بذاری اس برو اس که دعوا نداریم، انرژی هم که ما تحلیل کردیم اونم که ذرات جسمانی شد دیگه، ذرات جسمه. البته اینا همه میگم انرژی چیه اینا، مگه شما بگید جدیدن حرف روشنی زدن اینا، ما خودشون هم تو انرژی که چیز ارزم به خدمت شما موندن ارزم به خدمت، ولی به هر حال این تغییر و تبدلهایی دارید. اینجوری جسم نبات میشه جماد، جماد بهش جماد میشه نبات، واز نبات میشه جماد، از اون طرفش هم هست. حالا این برگ درخت میشه زرد، بعد میفته، بعد خاک میشه. خب این چیه؟ اینا بلا تغییر و تحولات دیگه، اینا چه اتفاقی میفته؟ اگه تبدیله، اگه تحول یه ماده مشترک شما میخوای ارزم به خدمت شما به این صورت. حالا تا ببینیم به کجا میرسیم. بحث این ماده خیلی بحثه سختی دیگه، فلسفه بزرگ با هم درگیرن. و صلی الله علیه.